بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. كلام در جواز دفع حشرات از قبیل پشه و غیر ذلک بود. دو احتمال بلکه دو قول وجود دارد. احتمال اول جواز و دفع هست، اگر پشه‌ای بر صورت محرم نشسته است، بر لباس محرم افتاده است، در سفره محرم آمده است، در اتاق محرم آمده است، میگویند دفعش و اسقاطش مانعی ندارد. دلیل بر این احتمال حدیث 5 از باب 78 از تروک است، و فیه المحرم یلقا عنه الدواب، پشه از دواب است، مگس از دواب است، محرم حق القاء این حیوان را از بدن خود، از سفره خود، از مرکب خود دارد. احتمال دوم عدم جواز دفع هست، برای این احتمال از عموم تعلیل در صحیحه ابن سنان حدیث 1 از باب 79 استفاده شده است. به این بیان که مفاد این تعلیل این است، هر حیوانی که در مرتع خود نرود در مرتع دیگران برود، صاحب مرتع حق دفع دارد که از این مصادیق امام علیه السلام قراد و حلمه را ذکر کرده است. اختصاص به این ندارد، عموم علت میگوید هر حیوانی که در غیر مرتع خود برود دفعش جایز است. اون حیوان قراد باشد، حلمه باشد، پشه باشد، مگس باشد. پس این حدیث به عموم علت دلالت بر عدم جواز دفع دارد، از این جهت که بدن انسان مرتع پشه هست، چراگاه پشه هست. حدیث می‌فرماید در غیر مرتع حق دفع دارید. اگر حیوانی در مرتع خود آمده است، محرم حق دفع اون حیوان را ندارد. فعلیه این صحیح دلالت دارد که دفع پشه یا مگس از بدن محرم، سفره محرم، مرکب محرم جایز نیست. ظاهرا والله العالم لا ینبغی تأمل که دفع جایز است. اولا لحدیث پنج از باب 78 و ثانیاً از صدر صحیحه ابن سنا، صدر صحیح ابن سنان میگوید دفع حلم جایز است، دفع قراد جایز است. فعلیه این صحیح به مدلولها با قطع نظر از تعلیل دلالت بر جواز دارد. فعلی که دلیل بر من ندارید که ما بحث بکنیم چه باید کرد، کما اینکه صحیح معاویه بن عمار علی طریق صدوق دلالت بر جواز دارد، کذالک صحیحه ابن سنان ایزن دلالت بر جواز دفع پشه، مگس و سایر حیوانات از بدن محرم دارد. و اما استدلال به تعلیل برای عدم جواز، اولا כמו זכרנו בלאמס. روزت المتقین جلد چهار صفحه 400 اگر نگاه کردید بفرمایید چند؟ 446 احسن ریاض صفحه 291 جواهر صفحه 370 مستند صفحه 392 اون چی که از این صحیح استفاده می شود برای ما نحن فی فایده ندارد. چرا؟ دقت کنید، سخن از محرم است دیگه، نی؟ سخن از جسد انسان است، از بدن انسان است. کما اینکه حیوانی که مورد سؤال است حتما دو خصوصیت دارد: یک، خوابگاه این حیوان بدن انسان نیست، یا شتر است یا غنم است. دو، مرتع این حیوان بدن انسان نیست، از باب اتفاق این حیوان جاشا گم کرده آمده در بدن مهره. با این توجه قدر متیقن این روایت، هر حیوانی که این دو خصوصیت را دارد دفعش جایز است. اما اگر احد خصوصیت این از بین رفت، دیگری هست، مثل پشه. پشه گرچه خوابگاهش بدن نیست، ولیکن مرتع پشه بدن است. بدن انسان محل استفاده پشه هست. این که مرحوم مجلسی میفهمد مسعد چه باشد، مرادش از مسعد همون جایی که رفته هست. حالا اون جایی رفته به عنوان تعیش رفته یا به عنوان خوابگاه رفته، جدن حدیث اجمال داره. قدر متیقن این حدیث اون جایی که نه خوابگاه هست نه چراگاه هست، دفعش جایز است. مثل مورچه، این دفعش جایزه. و اما مسئله پشه، کی گفت دفعش جایزه؟ برای اینکه اگه مراد از حدیث، کما اینکه زیادشون میگویند به اینکه مراد از این حدیث جایی رفته برای استفاده که نباید بره بعد، یعنی همونی که ما گفتیم، جایی برای مرتع انتخاب کرده که مرتع او نبوده. خب پشه که مرتعش بدن انسان است دیگه، اگر هست این رو حدیث شامل نمیشد. حدیث میگه اگر انسان مرتعش نیست دفعش کنه، پشه مرتع انسان است، به چه حساب دفعش کنه؟ اگر مرتعش نیست دفع کنه، اگر مرتعش هست. ولذا یکی از اشکالات جواهر بر صاحب ریاض این است که میگه این جهت اختصاص به پشه ندارد، بعد در بقه هم همین است. چرا اونا نمیگه زهوام است، اینا میگه زهوام است؟ نتیجه ما ذکرنا این است که این حدیث شریف از این جهت که دفع پشه و امثال اون برای محرم جایز است، از عموم علت نمی شود، از محتوا می شود. اما مسئله این که جایز نیست، نه از محتوا می شود نه از عموم علت می شود. فعلیه دلیل بر عدم جواز ناتمام است، دلیل بر جواز حدیث 5 از باب 78 و حدیث 1 از باب 79 است. فعلیه فما افاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه من عدم جواز نقل پشه فی غایت الاشکال است، برای این دلیل ندارد، هر دو صحیحه دلالت بر جواز دارد. کمان که از ما ذکرنا روشن شد که قتل پشه برای محرم مطلقا حرام است. چرا؟ لما ذکرنا از دلیل بر حرمت که حدیث 3 هست، حدیث 9 هست از باب 18، حدیث 2 هست از باب 81، حدیث 4 هست از باب 74. اتق من قتل دوا. کما این که از ما ذکرنا تفصیلی صاحب جواهر روشن شد، از ما ذکرنا تفصیل ابن زهره و مهذب ایزن روشن شد، من غیر فرق این که دلیل بر تفصیل ابن زهره احادیث باب 84 باشد یا احادیث باب 88 باشد، که بعضی ها به احادیث باب 88 استدلال کردن، هر دو ناتمام است. دیروز هم عرض کردم تقریب استدلال از باب احادیث 88 بی این است که از خصوصیات مکی این است که هر حیوانی باید در امان باشد، ولذا میگویند تنفیر و سید من الحرم نمی شود. اگر آهوی هست کسی حق ندارد سر به سر اون آهو بگذار باشد. اگر آهو را حق ندارد پشه هم حق ندارد. اگر آهو را حق ندارد مگس های حرم هم حق ندارد، دفع بکند یا قتل بکند. ذکرنا به این که کل این احادیث ارتباط به مورد بحث ندارد، از جهاتی ارتباط ندارد، یا دلالت بر جواز دارد لا بحثه هست، یا این که کل این احادیث آداب حرم را میگوید، فرق بین محرم و غیر محرم نیست. بحث شما در این است اون چه برای غیر محرم جایز است برای محرم جایز نیست. تنفیر السید نه برای محرم جایز است نه به غیر محرم. فعلیه نتیجه ما ذکرنا این شد که دو حکم از احکام قمله در پشه ملاحظه شد. یک، قتل پشه جایز است یا نه؟ گفتیم نمی شود. دو، دفع پشه برای محرم از سفره، از ماشین، از خودش جایز است یا نه؟ گفتیم مانعی ندارد. و کذالک مگس سر سفره آمده بیرونش کنه، مورچه سر سفره آمده بیرونش کنه. ظاهرا والله العالم تمام این حشرات دفعش جایز است، مگر موردی باشد که عنوان دابه صدق نکند، که این هم فی غایت الاشکال است. برای اینکه در بعضی روایات دابه تطبیق بر خود براقیس شده، اگر او دابه هست دیگه اینای دیگه هم دابه. فعلیه باقی میماند سه حکم دیگر، دو حکم دیگر. آیا قتل پشه کفاره دارد یا ندارد؟ آیا نقل پشه از صورت به سر، از سر به صورت جایز است یا جایز نیست؟ و آیا قتل پشه کفاره دارد یا ندارد؟ ظاهرا والله العالم هم نقل جایز باشد هم کفاره ندارد. نقل جایز است، برای اینکه اگر دفع جایز است نقل به طریق اولا جایز است. اگر فراروندن پشه جایز باشد، نقلش من الرأس الى الوجه قطعا جایز است. کفاره ندارد لما ذکرنا در بحث قمله، که در خود قمله مورد بحث بود. اون چه که دلیل دارد در قمله هست، نباز کفارات مستلحه. کفارات مستلحه در قمله هم دلیل ندارد. کف من الطعام در قمله دلیل دارد، زائد بر اون دلیل ندارد. قهرن ما شک میکنیم در قتل پشه کفاره هست یا نیست، اصل عدم است. شک میکنیم در قتل مورچه کفاره هست یا نیست، اصل عدم است. شک میکنیم در قتل مگس کفاره هست یا نیست، اصل عدم است. این در رابطه با پشه و امثال اون. سیدون الاستاد رضوان الله تعالی علیه اشار به قوله و کذالک حوام جسد سایر حیوانات. مثلا محرمی است میبیند این گوسفند قراد دارد، بیکارم هست، بدن این حیوان را میخواد از قراد صاف بکند، جایز است یا جایز نیست؟ محرمی است میبیند شطر او حلمه دارد، فکر میکند بیکار است این حیوان را از حلمه پاکسازی بکند. اما بالقتل و اما به دفع ואם הוא בנר, אוי או ברוי מוהרים, דף השרות, אז בדן אינסוני דיגר. רפיקש, מבין שרש חרוב פוקסוזי מיוחד בכל. מרכבש מבינת נוג'ורס מיוחד פוקסוזי בכל. אוי אינה ברוי מוהרים, قتل قرآن جایز است یا نه؟ دفع حلمه جایز است یا نه؟ قتل قرآن کفاره دارد یا ندارد؟ نقل قرآن جایز است یا جایز نیست؟ نوع فقها رضوان الله تعالی علیهم این بحث را در قرآن و حلمه پیاده کرده اند. ظاهرن والله العالم در این حیوانات سه نظریه است. نظریه اولا این است که قتل این حیوانات جایز است، اسقاط این حیوانات جایز است، نقل این حیوانات جایز است، کل این اشکارها کفاره هم نداره. این نظریه نسبه صاحب الحدائق المشهور. ملاحظه کنید حدائق جلد 15 صفحه 508 المشهور بین الاصحاب انه يجوز الغاء القراده والحلمته عن نفسه وبعيره. این جمله بعیره این مورد استشهاد شماست، برای اینکه دفع اینا از بدن انسان تقدم الکلام. الغاء قرآن از شطور جایز است یا جایز نیست؟ ظاهر عبارت این است که المشهور بین الاصحاب به هر دو زده بشود. اوزه از این فرمایشی است که مرحوم اردبیلی در مجمع جلد 6 صفحه 301 ملاحظه کنید در اون صفحه مرحوم اردبیلی از دروس نقل میکند که دروس فرموده است یجوز و دفع القراد والحلمه، خصوص دفع را مثال زده است. الان ما ببالیم این یک نظریه به این که جایز است. همون عبارت حدائق دنبالش را بنویسید و استدلو بالعص و صریحت صحیحت و ابن سنا. اشاره به دلیل جوازم کرده که یکی تمسک به عص کردن، یکی تمسک به صحیحه ابن سنان. همین حدیثی که دیروز امروز گفتیم فردارم باز بحث میکنیم. نظریه دوم این است که القاء از بدن حیوانات بلکه قتل از بدن حیوانات جایز نیست. ملاحظه بفرمایید، خود تحریر همین عبارتی که گفتیم و کذالک ان جسد سایر الحیوانات، سایر الحیوانات فرض کنید قتل پشه از بدن شتر، دفع پشه از بدن شتر، نقل پشه از بدن شتر، دفع قوراد از بدن شتر، دفع حلمه از بدن شتر یا گوسفند، همه اینها رو شامل میشه. یعنی اون چه در قوم مله فرموده است در اینجا هم ظاهر عبارت این است که میگوید قتلش حرام است، دفعش جایز نیست، نقلش علا کلام، کفارش علا کلام. این هم یک نظریه که لایجوز است. نظریه سوم، ما عن الحدائق و جماعتی مثل محقق اردبیلی و غیره ما میگویند دفع قراد از بدن حیوان جایز است، دفع حلمه از بدن حیوان حرام است. حدائق، همین صفحه بعد رو ملاحظه کنید، می فرمد ول از هر هو تفسیر بین القراد والحلمه فعلیه فالمسألت و ذات و اقوال ثلاثه. این مسئله تارتن نسبت به قتل این حیوانات بحث باید بشود و اخرى نسبت به دفع و اسقاط این حیوانات باید بحث بشود و ثالثاً نسبت به کفاره اینها باید بحث بشود. اون نقل و اون حرف هاست، احتیاجی به بحث نداره. فعلیه در این فرمایش ایشون که می فرمه کذا سایر الحیوانات سه بحث هست، قتل این حیوانات جایز است یا جایز نیست. ظاهرن و الله العالم کما افاده و سیدن الاستاد جایز نیست. چرا جایز نیست؟ لحدیث نه از باب 18 و حدیث 5 از باب 78 و حدیث 2 از باب 81. چرا؟ از کجاش استفاده می شود؟ کل این احادیث ثلاثه من از صحیحت و غیرها دلالت دارد به این که قتل دواب حرام است. ما لم یتعمد قتل دابته. و این احادیث واضح صحیحت و سند هم توش هست، واضح و دلالت هم هست. فعلیه کما اینکه قتل پشه در بدن انسان جایز نیست، از بدن گوسفند هم جایز نیست. هست در رابطه با قتل این حیوانات، معافاده سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه تمام است. و اما دفع این حیوانات کما ذکرنا سه نظریه است. یک، جواز الدفع کما نسب الی المشهور. صاحب حدائق برای جواز دو دلیل ذکر می کند. یک، تمسک به عز کرده است. شک داریم که دفع این حیوانات از بدن حیوانات جایزون یا اولیس به جایز. اصالت الجواز میگوید مانعی نداره. و استدلو لهو بالاصل. دلیل دوم صحیحه ابن سنان است. صحیحه ابن سنان ارتباط به مورد بحث نداره. چرا؟ برای این که صحیحه گرچه دلالت بر جواز دفع دارد، ولیکن نسبت به محرم است. لأنهما رقیا غیر مراقهما. او نسبت به محرم است. شما که نسبت به محرم بحث نمی کنید. ولذا اشرنا به این که دیروز که از این صحیحه در سه باب استفاده شده. یکی دفع در بدن انسان، یکی دفع از بدن حیوان، یکی هم مسئله دیگری که تقدم الکلام. فعلیه لا ینبغی تأمل، که این صحیحه دلالت بر مورد بس که از بدن حیوان است نداره، مگر به عموم علت که اون تقدم الکلام که اجمال داره. فقط صحیح بدن انسان رو میگه این تقدم الکلام که جایز است یا جایز نیست. فقط دلیل بر جواز همین مسئله اصل است. دلیل بر عدم جواز دفع از این حیوان و کفاره اون فردا انشاءالله تعالی خواهد آمد. ذکرنا دیروز که لغویین در قرآن و حلمه ادعا میکنن که اینا نوع واحد است، صغیر و کبیر دارن، یا حلمه حیوان بزرگتر است. بعضی هاشون میگن نه، قراد بزرگتر از حلمه است. اختلافشون در صغر و کبر است. حالا اون یا اون صاحب حدائق همین سفران ملاحظه کن یا صفحه بعد، این روایاتی که فردا میخوانیم بعضی هاشا بگین روایات که خوب دلالت دارد برای این که اینا از دو جنس هم دو تو هستن. راستن میگه بعضی از این روایات که فردا میخوانیم هست. امام علیه السلام میفرماید حلمه جنس شطوره. مسئله قراد از جنس نیست، از خارج خودش وارد کرده. صاحب حدائق به این روایات استدلال کرده که اینها از دو جنس هست. دیروز هم اشرنا به این که علمای حیوانشناس میگن از دو جنس هست. حالا مراد من دیروز صاحب حدائق نبود، غیر ایشون بود. غرض این است که بعد از این تحقیقی که میکنه آخر هم میفرمد به این که احدی از ما محدثین این نکته را توجه نکرده که به این خصوصیاتی که در روایت هست، اون میگه من البعیر، او لیس من البعیر، خیلی واضحه که این دو جنس باید باشد، یکی از خارج آمده، یکی از داخل، در داخل تولید شده. حالا اون مطالعه کنید. ولی کلام تتمتون فردا انشاءالله تا